بر شما. جامعه مدنی با خانم خدیجه مقدم. برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که با خشونت علیه زنان مبارزه میکنن. 4 آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود.
این هفته کمپین 1,000,000 امضا.
جنبش پرتلاطم آزادی خواهی و اصلاح اوضاع جامعه که دهه 70 چنان فشاری به کل نظام وارد کرد که ناگزیر شد نظام به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 76 تن بده، دیگه نمیتونست این جنبش عقب بشینه که تو لایه‌های مختلف جامعه به شکل‌های گوناگون ادامه پیدا میکنه. یکی از مهمترین مسیرهایی که میره جنبش زنانه که تجسمشو تو گرد همایی 22 خرداد 84 دیدیم. هدفشو گذاشته بود تغییر قوانین و میگفت چون این چیزی ممکنه، قانون آیه قرآن نیست که نشه عوضش کرد. یک سال بعد 22 خرداد 85 56,000 نفر زن و مرد، البته بیشتر زن، جمع میشن میدون هفته تیر در سالگشت حرکتی که سال قبل شروع شده بود. این بار دیگه حکومت تحمل نمیکنه، زد و بست و بیش از 60 نفر رو گرفت که 42 تاشون زن بودن. برخوردام خب خیلی توهین‌آمیز بود و ضرب و شتم خیابونی خیلی خشن. حتی احترام سیمین بهبهانی رو هم حکومتی‌ها زیر پا گذاشتن. خب اثر گذاشت تو جامعه. همینجوری نیست که بشه زد و گرفت و تموم میشه میره. خود این حرکت‌ها شد نطفه کمپین 1,000,000 امضا.
کمپین 1,000,000 امضا اسم یک طرحیه که این طرح به اصطلاح مستقل و اجتماعیه که تعدادی از فعالان حقوق زنان از 5 شهریور 85 1385 راه اندازیش کردن. در واقع هدف این طرح یکی ارتقاء فرهنگ برابری بود یا هست در واقع از طریق گفتگوهای چهره به چهره با مردم و جمع‌آوری 1,000,000 امضا که در واقع این امضاها به مجلس داده بشه تا قوانین تبعیض‌آمیز تغییر پیدا بکنه.
خب شما وقتی از مجلس شورای اسلامی میخواهید که رو فلان قانون کار بکنه، یعنی قبل از هر چیز شما چارچوب قوانین مملکت رو دارین رعایت میکنین، دعواتون با فلان قانونه نه با کل نظام.
خواسته های کمپین خواسته های حداقلی فعالان جنبش زنان بود که خواسته هایی رو در بر می گرفت که در واقع کف مطالبات، یعنی حداقل مطالبات زنان بود، مثل حق ازدواج، حق طلاق، حضانت، تابعیت و دیه، ارث، شهادت، سن مسئولیت کیفری و یه سری قوانینی که در واقع حالا جزء اون 10 طبقه بندی نشده بود ولی بهش اشاره شده بود، مثل سنگسار و حجاب اجباری. و این خواسته ها در واقع در تعهداتی که دولت ایران، تعهدات بین المللی دولت ایران، یعنی با اون تعهدات همخوانی داشت، چون ایران در واقع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو امضا کرده و به اون پیوسته، خواسته های ما در خارج از اون چارچوب اون کنوانسیون ها و میثاق ها نبود و در واقع در چارچوب تعهدات دولت بود و خواسته های کمپین هیچ گونه ضدیتی هم با دین نداشت، یعنی اصلا یک خواسته های بود که در قوانین نمی گنجید. ما میخواستیم که قوانین تغییر پیدا کنه ولی به سادگی میتونست که این قوانین تغییر پیدا کنه. همونطور که ببینید قانون ارث برای زن از دارایی همسر تغییر پیدا کرد و حتی در دوران شاه میگفتن که راجع به این مسئله ارث نباید صحبت کرد به خاطر اینکه نص صریح قرآنه و این خطرناک، روحانیت مخالفت میکنه، ولی میبینی که همین قانون در جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد، یعنی الان بعد از 70 و چند سال این قانون تغییر پیدا کرد، یعنی میتونه در واقع قوانین تغییر پیدا بکنه و تفسیرهاشم حقوقدانا و علما و مجتهدین داشته باشن. ما کاری در واقع با حکومت نداریم، ما با قوانین کار داریم که این قوانین رو میتونن حقوقدانان و در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی حتی در واقع مجتهدین هم کمک کنن که این قوانین تغییر پیدا بکنه.
اهمیت این طرح بیش از اینکه به هدف رسیدن باشه خود حرکت. فعالای این کمپین برای اینکه امضا جمع کنن خب باید برن تو خیابون دیگه، با مردم حرف بزنن، مخصوصا با زنا، و همین که باید توضیح بدن که طرح چیه و هدف چیه، یه تلنگری است که به ذهن خیلی از کسایی زده میشه که این فعالا باهاشون تو خیابون حرف میزنن و اینجوری مدام یارگیری هم میشه. یعنی کلی از آدما رو شما پیدا میکنین که تا خبردار میشن که همچین حرکتی هست میگن ما میتونیم امضا جمع کنیم.
ابتدا خب کمپین با 54 نفر حرکتش رو آغاز کرد، ولی هزاران هزار زن به این حرکت پیوستن. چندین میلیون نفر در گفتگوهای چهره به چهره با فعالان جنبش زنان شرکت کردند، ولی بعد از اینکه یه محدودیت‌هایی به وجود آوردن، عده‌ای از فعالان رو دستگیر کردن و نمیگذاشتن که در واقع مکان‌های عمومی فعالیت بشه، یه مقداری این جمع‌آوری امضاها افت پیدا کرد.
محدود کردن و بازداشت فعالای کمپین 1 میلیون امضا از همون سال 85 شروع میشه.
در واقع ما شهریور که کمپین افتتاح شد، حرکت کمپین افتتاح شد، اسفند ماه اولین کسی رو که بازداشت کردن زینب پیغمبرزاده بود که در متروی کرج، متروی که به سمت کرج میرفت، اونجا داشت امضا جمع میکرد، صحبت میکرد با مسافران. اونجا در واقع اولین دستگیری رو اسفند 85 داشتیم و بعد دستگیری های دیگه ای داشتیم.
یک نکته کلیدی اینجاست که چرا این حرکت رفته است به سمت تغییر قوانین و میگه ما نه علیه نظامیم، نه علیه دولتیم، نه علیه دین و اعتقاد مردم.
ببینید قوانین ما از جامعه ما خیلی عقب تره. برخلاف برخی از کشورهای منطقه، کشور ایران قوانینش بسیار از مردمش عقب تره. جامعه ما، جامعه مدنی در ایران قویه، یعنی سالهای سال که در واقع این برابری دختر و پسر رو بسیاری از خانواده ها پذیرفتن. الان شما توی سطوح مختلف نگاه کنین، در سطح علمی، دانشگاهی، هنری، ورزشی، تو هر سطحی نگاه کنین میبینین که در خانواده این برابری بین دختر و پسر پذیرفته شده و چقدر دخترها، زنها خوب درخشیدن تو جامعه ایران. بخوام بگم این بنیه وجود داره، این جامعه پذیرای برابری هست و اتفاقا این قوانین و لایحه های جدیدی که مطرح میشه که در واقع عقب گرد هست و این میخوان که قوانین رو در واقع به صورت مثبت تغییر ندن، حتی به صورت منفی تغییر بدن، به ضرر زنان تغییر بدن، میبینین که این قوانین حتی اجرا نمیشه. یعنی مردم خیلی جلوتر از این قوانین هستن. اصلا قانون یا دولت یا به هر حال نمیتونن به مردم در مورد بچه دار شدنشون دستوری صادر بکنن. مردم هن که تصمیم میگیرن، این جوانان که تصمیم میگیرن که ازدواج بکنن، چند تا بچه بیارن، اصلا بچه بیارن یا نیارن. به هر حال میخوام بگم که دانش و آگاهی های مردم جامعه ما بسیار بالاتر از قوانین ماست. برای همین این در واقع این تلاش هایی که این سالهای اخیر شده نتیجه داره میده و دستاوردهای فعالان جامعه مدنی الان داره خودش رو نشون میده.
بله، کمپین 1 میلیون امضا اصل رو گذاشته است روی کف خواستهای زنان، یعنی برابری زن و مرد در چارچوب قوانین. این قوانین البته نه قوانین کشور مثلا آمریکا، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، یعنی در چارچوب همین نظام. بنابراین بیشک سطح خواستها خیلی میاد پایین، ولی در ضمن خیلی هم حیاتی است همین سطح.
اینقدر این خواسته ها ابتدایی هستش، این خواسته ها در جامعه ایران، البته مثل حق ازدواج که یک دختری حتما باید با اذن پدر ازدواج بکنه، حتی اگر که 40 سالش باشه، فوق تخصص چه میدونم دکترای داشته باشه، یعنی با هر تخصص و دانش و درآمد با هر سنی باید از پدر اجازه بگیره، ولی یک پسر 15 ساله نباید از پدرش اجازه بگیره برای ازدواج. میخوام این مثال رو فقط بزنم برای اینکه ببینین چقدر خواسته ها واقعا ابتدایی بود، برای همین نمیتونستن مخالفت کنن با خواسته ها. خیلی جاها وقتی ما دستگیر میکردن ما بحث میکردیم، یا بچه ها رو که دستگیر میکردن ما یه تعدادی از مادرهایی که کمپین بودیم کمیته مادران رو تشکیل داده بودیم که میرفتیم در واقع دفاع کنیم از بچه ها. یک سپر امنیتی بودیم برای بچه ها و حتی وقتی میرفتن امضا جمع میکردن خیلی موقع ها ما همراهشون بودیم، خودمون هم امضا جمع میکردیم همراه اونا که به اصطلاح مشکلاتی براشون پیش نیاد. تو تمام این دستگیری ها و بازجویی ها تا اونجایی که من به یاد دارم اینها میگفتن که ما با کمپین مشکلی نداریم، ولی حتی خود اون بازجوی من در واقع به من گفتش که ما میخوایم که چوب لای چرخ کمپین بذاریم، یعنی نمیخوایم که این در واقع این حرکت یه حرکت گسترده ای بشه.
همین امروز وقتی که نگاه میکنین به فعالیت 8-9 سال گذشته فکر میکنین چقدر موفق بوده؟
این در واقع حرکت اولیه کمپین بود که به کمک در واقع دوستان در سراسر ایران و خارج از ایران این حرکت ادامه پیدا کرد و البته هزینه های زیادی اعضای کمپین، اعضای فعال کمپین پرداختن. خیلی ها در واقع از تحصیل باز موندن، کار خودشون رو از دست دادن، خونه های خودشون رو از دست دادن، ممنوع خروج شدن، یا توی شرایط سخت‌تر بعدی مجبور به ترک کشور شدن. دستاورد بزرگی که کمپین داره دیگه اون 54 نفری که کمپین رو راه اندازی کردن نیستن، شاید میگم هزاران هزار زن و دختری هستن که دارن این حرکت رو جلو میبرن، نه حالا با عنوان کمپین 1,000,000 امضا، تو حرکت های محیط زیستی، تو حرکت های بهداشت، آموزش، حرکت هایی که تو حوزه کودکان هست، تو حرکت هایی که تو جنبش تو بحث های جوانان و دانشجویی هست، کارگری هست، دارن این حرکت رو جلو میبرن. الان شما ببینید تو به اصطلاح حرکت های هویت طلبی بحث برابری زنان مطرح میشه، توی حرکت های دانشجویی خب از قبل یه پیوند عمیقی بین جنبش دانشجویی و جنبش زنان بود، ولی تو همه حرکت ها میبینید که داره در واقع پیوند پیدا میکنه و این نقطه اصلی پیوند جنبش زنان با جنبش های دیگه همون برابری و مبارزه با تبعیض هاست، یعنی مبارزه با نابرابری هاست.
آسیب شناسی
در واقع در کمپین 1,000,000 امضا ساختار حرکتمون رو یک ساختار افقی تعیین کردیم در واقع، ولی ما نتونستیم با اون ساختار افقی اون چنانی که خودمون فکر میکردیم پیش بریم، برای اینکه ما در واقع آرزوهامون، آمال آرزوهامون با اون چه که هستیم با تربیتمون فرق داره. ما اعتقاد به دموکراسی داریم ولی خودمون آدمای دموکراتی نیستیم. ما به این نتیجه در واقع میتونیم برسیم از این حرکتمون که ما باید بیشتر رو خودمون کار بکنیم و برابری رو برای همه بخوایم. برابری با برای همه با هر گرایش جنسی، با هر به اصطلاح تعلق ملیتی، قومیتی، با هر تفکر سیاسی، با هر ایدئولوژی. ولی من میخوام اینو بگم که فقط در حرکتی که آدم رشد میکنه، اگر حرکت کمپین اتفاق نیفتاده بود ما متوجه این موضوع نمی شدیم. ما رشد کردیم، ما متوجه شدیم، ما الان داریم آسیب شناسی می کنیم در واقع این حرکت رو و درس های بزرگی رو ازش گرفتیم.
خب هفته آینده باز هم به موضوع حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت. فیسبوک ما facebook.com/جامعه مدنی و ایمیل ما jamemadani@voanews.com. شب و روزگار خوش.